قبل ای حاصلات پوری ری دودی.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. اردوی پاکستان میگوید که 5 تن از سربازان این کشور در درگیری با شبه نظامیان در منطقه کرمجنسی و وزیرستان شمالی در مرز با افغانستان کشته شدند. خبرگزاری رویترز شام یک شنبه بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان گزارش داد که در درگیری ها 25 شبه نظامی نیز کشته شدند. اردوی پاکستان ادعا کرده که جنگجویان از خاک افغانستان عبور کردند. این ادعای اردوی پاکستان تعهد حکومت طالبان مبنی بر این که از خاک افغانستان به کس آسیب نخواهد رسید را زیر سوال برده. حکومت طالبان بلافاصله در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این چنین ادعا را به اساس خوانده است. این درگیری ها در حال رخ داده که هیئت های حکومت طالبان و پاکستان در ترکیه برای گفتگو درباره آتش بس میان دو طرف و سایر مسائل مرتبط با آن دیدار کردند. امروز 30 روز نشست استانبول است و گفته می شود که دو طرف خواسته هایشان را به یکدیگر مطرح کردند. شرکت برشنا که زیر کنترل حکومت طالبان فعالیت می کند اعلام کرده که خطوط برق وارداتی ازبکستان پس از ترمیم دوباره وصل شده. عبدالباری عمر رئیس اجرایی این شرکت ناوقتی یک شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که خطوط برق وارداتی ازبکستان پس از چالش های فراوان و با همکاری یک کشور دیگری که نام آن را فاش نکرده ترمیم شده. پیش از این شرکت در 24 میزان اعلام کرده بود که خطوط انتقال برق 220 کیلووات وارداتی ازبکستان در بخش مرزی و بر فراز دریای آموق قطع شده. با قطع این خطوط 11 ولایت افغانستان به شمول کابل شاهد پارچاوی های دوامدار برق بودند. ملا محمد ابراهیم صدر معین ارشد امنیتی وزارت داخلی حکومت طالبان در رأس یک هیئت به ایران سفر کرده. این وزارت روز یک شنبه با نشر اعلامیه گفته که او در چهارمین نشست سازمان همکاری اقتصادی ایکو اشتراک خواهد کرد. وزارت داخلی طالبان هدف سفر را توسعه همکاری های منطقه‌ای و تقویت روابط با کشورهای عضو ایکو عنوان کرده. خبرگزاری اسنای ایران گزارش داده که تهران امروز و فردا میزبان نشست ایکو خواهد بود که در آن مسائل اقتصادی، تجاری و امنیتی مورد بحث قرار می‌گیرد. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام یک شهروند افغانستان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان یزد خبر داده. این سازمان در وبسایت خود نوشته که یک شهروند افغانستان به نام اسلام میرسید در تاریخ 29 میزان در ایران اعدام شد. بر اساس معلومات این سازمان، اسلام میرسید 59 ساله باشنده منطقه پل علم مرکز ولایت لوگر 2 سال و 7 ماه پیش امرا با پسرش بازداشت شده بود. گفته شده که احمد پسر 21 ساله اسلام میرسید به 9 سال زندان محکوم شده. محمود امیری رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مرکز آن در ناروی است، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که از آغاز سال جاری میلادی تا ماه جون حکومت ایران دست کم 40 شهروند افغانستان را اعدام کرده. و نیروهای زمینی روسیه وارد شهر استراتژیک پوکروفسک در شرق اوکراین شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام گذشته در سخنرانی خود این خبر را تایید کرده و گفته که اوضاع در پوکروفسک متشنج است و درگیری های شدید در داخل و اطراف آن جریان دارد. به گفته زلنسکی، روسیه شمار زیاد از نیروهای خود را به این شهر در شرق اوکراین اعزام کرده. پوکروفسک در حال حاضر حدود 7000 نفر جمعیت دارد، اما پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین جمعیت آن حدود 60000 نفر بود. در اوایل ماه اکتبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا کرده بود که نیروهای روسی وارد این شهر شدند، اما مقامهای اوکراینی آن زمان این ادعا را رد کرده و گفته بودند که نیروهای روسی عقب رانده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. اردوی پاکستان مدعی شده که تحرکات شبه نظامیان را انگام تلاش برای نفوذ از خاک افغانستان شناسایی کرده و مانع شده. این در حال است که گفتگوهای آتش بس میان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول جریان دارد. یک آگاهی امور سیاسی میگوید:
ای وارا ملامت میکنه، او طرف اینها را ملامت میکنه. بنشن بازی های وجود دارن، دو ملت متاسفانه گرو گرفتن و این مسائل باعث نفرت هر دو ملت میشن.
شورای مهاجرین ناروی گفته که بازگشت مهاجران و خشکسالی ها بحران بشری در افغانستان را تشدید کرده است. دیاقین چی میگوید؟
یکی دو سال گذشته ما باور بکنیم همون چیزی که پیش کردیم همور به دست نمیاریم.
امسال محصولات زراعتی ما با شدت آسیب دیده و وضعیت بسیار خراب است.
در ادامه میشنوید که شمار از شهروندان افغانستان میگویند که محدودیت های سخت گیرانه و فشارهای اقتصادی بر سلامت روان آنها تأثیر گذاشته. در این مورد از یک دکتر روانشناس پرسیده ایم.
توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنند. همچنان توصیه دیگه ما بر مردمی است که در زمان اگه این فکر را به سلاحشان می آید باید به مشاور مراجعه کنند، نزد روانشناس مراجعه کنند تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنند.
و در مسائل بین المللی می شنوید که صدر اعظم اسرائیل گفته کشورش تعیین خواهد کرد که کدام کشورها عضو نیروی حافظ صلح غزه باشند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من میزبانتان فرشته نگاه هستم و شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه است، پنجم عقرب 1404 خورشیدی که برابر میشه با 27 اکتبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. اردوی پاکستان گفته که نیروهای امنیتی کشور تحرکات شبه نظامیان در مناطق کرمجنسی و وزیرستان شمالی را انگام تلاش برای نفوذ از خاک افغانستان شناسایی کرده و مانع آن شده. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان روز گذشته در اعلامیه ادعا کرده که تلاش‌های نفوذی پرسش‌های را درباره نیت حکومت طالبان در زمینه رسیدگی به مسئله تروریسم ایجاد کرده است. این در حال است که گفتگوهای آتش بس میان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان در مورد صلح پس از برقراری آتش بس در ترکیه ادامه دارد، اردوی پاکستان میگوید تلاش‌های نفوذ از سوی گروه موسوم به فتنه الخوارج از خاک افغانستان تردیدهایی را در مورد نیت حکومت موقت افغانستان درباره مبارزه با تروریسم برانگیخته است. دفتر روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان روز یکشنبه 26 اکتبر در اعلامیه خبری گفت که نیروهای امنیتی این کشور به تاریخ‌های 24 و 25 اکتبر حرکت‌های دو گروه بزرگ از افراد وابسته به خوارج را در مناطق مرزی شناسایی کرده و هنگام تلاش آنان برای عبور از مرز با آنان درگیر شدند. اردوی پاکستان گفته است در نتیجه عملیات دقیق و هدفمند 25 جنگجوی فتنه الخوارج از بین رفتند و در جریان تبادل شدید آتش 5 سرباز پاکستانی نیز جانهای خود را از دست دادند. اردوی پاکستان افزوده که این تلاش‌های نفوذی در زمان انجام می‌شود که هیئت‌های پاکستان و افغانستان در ترکیه سرگرم گفتگوند. در اعلامیه آمده است که اسلام آباد بارها از حکومت موقت افغانستان خواسته تا مدیریت مؤثر مرزها را تضمین کند و بر اساس توافقنامه دوحه مانع استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان شود. پیش از این نیز پاکستان بارها ادعا کرده که طالبان پاکستانی TTP با استفاده از خاک افغانستان حملات را در آن کشور انجام می‌دهند. حکومت طالبان تاکنون به اعلامیه اردوی پاکستان واکنش نشان نداده، اما پیشتر تاکید کرده که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی‌شود و تامین امنیت داخلی پاکستان مسئولیت خود آن کشور است. این در حال است که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان یک روز پیش از این در نشست در سیالکوت گفت که اگر مشکلات با حکومت طالبان از راه گفتگو حل نشود، پاکستان با افغانستان جنگ آشکار را آغاز خواهد کرد. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در صفحه ایکس خود نوشته که تهدید وزیر دفاع پاکستان به جنگ آشکار علیه افغانستان نشانه کامل بی‌مسئولیتی است. در این حال شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند که اختلافات میان دو طرف پیامدهای منفی قابل توجه برای مردم هر دو کشور دارد. عزیز معارج، یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان همیشه ادعا میکنه که توریستا تی تی پی یا گروه های مختلف در افغانستان است و وارد پاکستان میشه و در اوج عملیات توریستی انجام میده. اما طالبان این مورد غیر از این که به شفایی میگن که نیست و اینان این سند را نکرده و نه هیچ هیئت ازوار خواستن که برشان بگه که واقعا چنین هست یا نیست. این وار ملامت میکنه، او طرف اینها را ملامت میکنه، بنشن بازی های وجود داره. دو ملت متاسفانه گرو گرفتن، خو این مسائل باعث نفرت دو ملت میشه.
گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان که از روز شنبه 25 اکتبر در ترکیه آغاز شده، وارد سومین روز خود شده است. رسانه‌های وابسته به طالبان گزارش دادند که هیئت طالبان نسخه نهایی مسوده خود را به گونه کتبی به هیئت پاکستانی سپرده و در آن بر عدم نقض حریم زمینی و هوایی افغانستان و ایجاد یک کانال چهارجانبه برای پیگیری توافق آتش بس تاکید شده است. در مقابل بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه در وزارت خارجه طالبان، پاکستان خواستار اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و آزادی خواهان بلوچ و نیز تقویت تبادل اطلاعات استخباراتی و افزایش نظارت در امتداد خط دیورند شده است. مرحله نخستین گفتگوها در 19 اکتبر در دوحه برگزار شد و به توافق بر آتش بس فوری انجامید. این روند پس از آن آغاز شد که طالبان پاکستان را به نقض حریم هوایی افغانستان و انجام حملات هوایی در پکتیکا متهم کرد، رویدادی که به درگیری‌های شدید و تلفات سنگین در امتداد خط دیورند انجامید.
از ادعای تازه اردوی پاکستان در مورد تلاش شبه نظامیان برای نفوذ از خاک افغانستان به این کشور شنیدید. این در حال است که پس از درگیری‌های شدید و برقراری یک آتش بس، حالا نشست میان حکومت طالبان و اسلام آباد در استانبول برگزار شده. ای در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر گفته که می تواند تنش میان افغانستان و پاکستان را بسیار زود حل کند. او روز گذشته در مراسم امضای توافق صلح میان کمبودیا و تایلند در مالزی و سخنان را ابراز کرد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به درگیری‌ها و تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان یک بار دیگر گفته است که می‌تواند این بحران را بسیار زود حل کند. و در مراسم امضای توافق صلح میان کمبودیا و تایلند در شهر کوالالامپور مالزی گفت:
این یکی از 8 جنگی است که در جریان 8 ماه گذشته در دوران حکومت من پایان یافته است. به طور اوسط هر ماه یک جنگ متوقف شده. تنها یک جنگ باقی مانده. هرچند شنیدم که افغانستان و پاکستان تلاش هایی را آغاز کردند، من می توانم خیلی زود آن را حل کنم. من در این باره آگاهی دارم. صدر اعظم پاکستان و فیلد مارشال آن کشور افراد بزرگی هستند. هیچ شک ندارم که این موضوع به زودی حل خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حدود یک هفته قبل در جریان درگیری های نیروهای طالبان و پاکستان نیز گفته بود که در صورت لزوم می تواند براحتی جنگ میان افغانستان و پاکستان را حل کند. سخنان تازه او در این مورد در حال مطرح شده که گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستان که روز شنبه 25 اکتبر آغاز شده ادامه دارد. هرچند طرف پاکستانی تا کنون در مورد جزئیات گفتگوهای انجام شده و برنامه های بعدی در این نشست چیزی نگفته است، اما رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در بیانیه گفته است که هیئت افغان نسخه نهایی مسوده خود را به صورت کتبی به هیئت پاکستانی سپرده است. این رادیو تلویزیون در بیانیه که یک شنبه 26 اکتبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است، در این مسوده تاکید شده که پاکستان نباید حریم زمینی و هوایی افغانستان را نقض کند و به هیچ گروه یا مخالف اجازه ندهد که از خاک پاکستان علیه کشور ما استفاده کند. همچنان آمادگی برای ایجاد یک کانال چهار جانبه به منظور پیگیری توافق آتش بس، بررسی تخطیها و تبادل اطلاعات نیز نشان داده شده است. در ادامه آمده که هیئت پاکستانی نیز مسوده خود را به هیئت طالبان سپرده و تلاش ها جریان دارد تا در حضور میانجی ها دو طرف به نتیجه نهایی دست یابند. هرچند در بیانیه گفته نشده که در مسوده طرف پاکستانی چه خواسته های مطرح شده، اما یک منبع آگاه در وزارت خارجه طالبان که نخواست نامش در گزارش فاش شود به رادیو آزادی گفت که پاکستان خواستار انجام عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان و آزادی خواهان بلوچ است، در حالی که حکومت طالبان بیشتر حضور این گروه های مسلح در افغانستان را رد کرده است. منبع افزود است که در کنار این موضوع پاکستان خواهان تقویت روند تبادل و هماهنگی اطلاعات استخباراتی میان اسلام آباد و کابل نیز شده است. افزایش نظارت در امتداد خط دیورند، اقدامات قاطع علیه مراکز تی تی پی، بازداشت رهبران تحریک طالبان پاکستان و آزادی خواهان بلوچ و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان از دیگر خواسته هایند که به گفته این منبع هیئت پاکستانی مطرح کرده است. اما آیا عملی شدن این خواسته ها ممکن است؟ شماری از کارشناسان و امور سیاسی میگویند در حالی که هر دو طرف ادعاهای یکدیگر را رد میکنند، اجرای کردن چنین خواسته ها دشوار به نظر میرسد، اما در نهایت باید دو طرف به توافق برسند. سمی یوسفزی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
با شرایطی که مطرح شده اجرای خواست‌ها برای هر دو طرف سخت و حتی ناممکن است. البته لازم است هر دو طرف راه‌های برای ایجاد اعتماد متقابل باز کنند و اجازه دهند تجارت و رفت آمد آغاز شود. این خود می‌تواند زمینه اعتمادسازی برای حل سایر مسائل باشد.
این اظهارات در حال مطرح می‌شود که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که مسیرهای تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان ارزیابی کامل وضعیت امنیتی مسدود خواهد بود. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت، در کنفرانس هفتهواره خود به تاریخ 24 اکتبر گفت که زندگی شهروندان پاکستانی ارزشمندتر از هر نوع تجارت است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. شورای مهاجرین نروژ گفته که بازگشت مهاجران و خشکسالی های پی هم بحران بشری در افغانستان را تجدید کرده است. شمار از دهقانان در ولایت بادغیس و مهاجران برگشته از کشورهای همسایه در افغانستان هم گفتند که خشکسالی، فقر، بیکاری و کمبود کمک های بشر دوستانه زندگی آنان را به شدت دشوار کرده. باز هم سناکاکر جزئیات دارد.
شورای مهاجرین نروژ یا NRC با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع بشری و اقتصادی در غرب افغانستان می گوید که سالهای متمادی خشکسالی بخش زراعت را ویران کرده و باعث افزایش بیکاری و فقر به ویژه در ولایت بادغیس شده است. NRC روز شنبه 25 اکتبر در صفحه ایکس خود همچنان هشدار داده که بازگشت شمار فزاینده مهاجران این بحران را عمیق‌تر ساخته است. شورای مهاجرین نروژ در ادامه افزوده است که کاهش کمک‌ها ظرفیت ارائه حمایت را محدود ساخته و تاکید کرده است که اقدام فوری از سوی تمویل کنندگان بسیار ضروری است. زلمه یکی از دهقانان در ولسوالی سنگاتش ولایت بادغیس یک شنبه 26 اکتبر به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در این چند سال اخیرم که معمولا با خشکسالی روبرو بودیم یا یکی طوفان‌های شدیدی میشم محصولات ما از بین میبره و همین یکی دو سال گذشته ما باور بکنیم همو چیزی که کشت کردیم همور به دست نوردیم. این مصارف گورنی و مصارف دیگه که زحماتی که ما انجام میتیم اینا رو برکنار که همو مصارف خود به دست نوردیم. دیگه این مشکلات واقعا روزگار دهقان رو سخت کرده، همه همساله متضرر شده هستیم.
همزمان زاهد الله احمدی، دهقان در ولسوالی مقر ولایت بادغیس نیز به رادیو آزادی گفت:
امسال محصولات زراعتی ما با شدت آسیب دیده و وضعیت بسیار خراب است. باور کنید تمام زحمات ما بی نتیجه مانده و هیچ محصول برداشت نتوانستیم. اکنون فصل زمستان فرا رسیده و ما بیکار مانده ایم، نه محصول داریم و نه هیچ منبع درآمد داریم.
با این حال مشکلات تنها به ولایت بادغیس در غرب افغانستان محدود نیست. بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه فشار مضاعفی بر منابع و اقتصاد محلی در ولایت‌های دیگر نیز وارد کرده است. سناگل، یکی از مهاجران برگشته از پاکستان در ولایت لغمان، به رادیو آزادی گفت:
اینجا غربت است. پولی که UNHCR برای ما داده بود ما کرایه موتر دادیم. صدای ما را کی بلند کند، کی بشنود؟ در میان مهاجرین زنان بیوه، ایتام و کسانی هستند که کار کرده نمی توانند. کسانی که توان کار کردن را دارد هم کار نیست. این چطور می شود؟
یکی از مهاجران برگشته از ایران در ولایت جوزجان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کسی کمک نکرد خواهرسان، اینجا دیاتارم کار نیک، برو شوهرم کار کنه، هیچ نه جای دارم، نه نان خوردن دارم خواهرسان، بچه‌ام هم کلن از بین رفته، همه بدنشون هم دهان زده که پول ندارم دکتر ببرم.
افرادی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده است از حکومت طالبان و سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند که به طور فوری با آنان همکاری کنند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا 5 روز قبل گفت که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در نیم قرن گذشته در این کشور ثبت شده است. این در حالی است که پیش از این شماره از سازمان های بین المللی از جمله سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM هشدار داد که افغانستان در حال حاضر با یک بحران سیگانه روبرو است. می هیونگ پارک رئیس این سازمان در افغانستان به تاریخ 16 سپتامبر گفته بود که بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه برای نهادهای امدادرسان 3 چالش عمده‌اند که مردم افغانستان را تحت فشار قرار دادند. بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، 2.8 میلیون تن از آغاز سال جاری میلادی تا آخر سپتامبر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که این بازگشت کنندگان وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی رو به وخامت دست و پنجه نرم می‌کند. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از رادیو آزادی میشنوید که صدر اعظم اسرائیل گفته که کشورش تعیین خواهد کرد که کدام کشورها عضو نیروی حافظ صلح غزه باشند. با رادیو آزادی بمانید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش تعیین خواهد کرد کدام کشورهای خارجی اجازه خواهند داشت در چوکات نیروی بین المللی برنامه ریزی شده برای غزه بپیوندند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نتانیاهو روز یکشنبه در نشست کابینه اسرائیل گفت: ما کنترل امنیت خود را در دست داریم و به صورت واضح اعلام کرده ایم که در مورد نیروهای بین المللی اسرائیل تصمیم خواهد گرفت که کدام نیروها برای ما غیر قابل قبول هستند. او افزوده که این رویکرد از سوی ایالات متحده آمریکا تایید شده. قرار است نیروهای بین المللی در چارچوب طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای برقراری ثبات و پایان جنگ میان اسرائیل و گروه حماس همکاری کنند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای حمایت از آتش بس شکننده به اسرائیل سفر کرده بود، روز جمعه گفت که نیروی بین المللی باید از کشورهای تشکیل شود که اسرائیل با آن احساس راحتی می کند. آقای روبیو افزود که مسئله حاکمیت آیندی غزه هنوز باید میان اسرائیل و شرکای آن مشخص شود. اداره ترامپ خواهان آن است که کشورهای عربی نیرو و منابع مالی برای این ماموریت تامین کنند و او روز شنبه در دیدار با امیر قطر اعلام کرد که به زودی نیروی بین المللی حافظ صلح در غزه مستقر خواهد شد.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که چیگونه محدودیت ها و فشارهای اقتصادی زندگی و سلامت روان افغان ها را تحت تاثیر قرار داده و توصیه های روانشناسان در این مورد چیست. با رادیو آزادی بمانید.
شوهرش یک کلچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون 3 طفل است رسیدگی برشون کرده نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
یک باشنده کابل میگوید که یک عضو خانواده اش پس از برکناری از وزارت داخله در پی بازگشت طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری دچار افسردگی عمیق شده است. این بانو که ساکن منطقه خیرخانه کابل است و نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
از موقف خود در وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت و شوهرش هم که یکی از موقف‌های دولتی کار میکرد چون در بستای بالا کار میکرد، بجوش همی از حکر خود امارات اسلامی جا بجوش نن و از وظیفش منفک شد. سی طفل دارن و فعلا زندگیشون بسیار با وضعیت خراب سپری میشه. در طول یک و نیم سال خوب وسایلی که در خانه داشتن به فروش میرساندن و امرار حیات میکردن و در این اواخر که اقتصاد خانوادگی دیگه چیز برشون باقی نمانده، شوهرش یک کراچی دستی داره.
زن دیگری از منطقه تایمنی کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که در کنار چالش‌های دیگر، ممنوعیت آموزش دختران باعث شده بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان دختر با فشارهای شدید روحی و روانی روبرو شوند. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که به طور مستقیم از پیامدهای این محدودیت ها آسیب دیدند. ممنوعیت تحصیل و کار برای دختران، فشارهای اقتصادی، نبود چشم انداز روشن برای آینده و محدود شدن آزادی های اجتماعی باعث شده که بسیاریشان دچار افسردگی، اضطراب شدید، بی‌انگیزگی و گاه اختلالات خوابی شوند.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی سلامت روان در 10 اکتبر گفته بود که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور با یک بحران گسترده روانی روبروند. اما تنها زنان و دختران افغان نیستند که رنج میبرند. برخی مردان نیز به دلیل فقر، بیکاری و ناتوانی در تامین نیازهای خانواده دچار افسردگی عمیق شدند. باشنده از ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود، گفت که برادر بزرگتر او که پدر 10 فرزند است، در نتیجه بیکاری و فقر به بیماری عصبی و افسردگی شدید مبتلا شده است.
برادرم 9 دختر دارد و 1 پسر خردسال. مدتی است که به افسردگی گرفتار شده. هر قدر او را دلداری می دهیم فایده ندارد. کشور در فقر فرو رفته است. 2-3 سال کمکش کردم، ولی حالا خودم در تنگنا قرار گرفتم. اکنون او به مرحله رسیده که دوای اعصاب مصرف می کند. همین امروز هم به قدر توانم برایش دوا خریدم. اینجا بسیاری از مردم از جمله برادرم با همین مشکلات روبرو هستند. روزها کار پیدا نمی شود و مردم شبها برای نان خوردن در ماندن.
از مغرورم کلا یو پلا لرش، یعنی حتی ازش دیر خلق دسیدی چی بیگاه تا سولا کلرین.
طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های گسترده بر افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند. آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و حتی در انستیتوت‌های طبی نیز اجازه تحصیل به دختران داده نمی شود. زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی محروم شدند. آرایشگاه‌های زنانه بسته شدند. و آنان بدون محرم شرعی اجازه سفر در مسیرهای طولانی را ندارند. این محدودیت ها بیش از همه زنان را آسیب زده که نان‌آور خانواده بودند و سرپرست مرد نداشتند. حتی خانواده هایی که مردان سرپرست دارند نیز با بیکاری، فقر و بحران های طبیعی دست و پنجه نرم می کنند. خانه های برخی آنان در زلزله و سیلاب ویران شده است. برخی از روانشناسان و متخصصان صحت روانی می گویند که در ماهای اخیر بیماران بیشتر به آنان مراجعه می کنند. اما به دلیل ناتوانی مالی بیماران ادامه مراجعه برای درمان کاهش یافته است. دکتر عبدالمتین احمدی، روانشناس و مشاور صحت روانی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که این افراد برای کاهش فشارها از مشاوره، گفتگو و فعالیت‌های مثبت استفاده کنند.
یک ما میتونیم توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن و دومی که بدانن که احساس ناامیدی یک احساس دائمی نیست. همچنان توصیه دیگری ما بر مردمی است که در زمان خیلی فکر را به سراغشان میایه، از باید به مشاور مراجعه کنن، نزد روانشناس مراجعه کنن تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنن. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت های مثبت کنن، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت های اجتماعی.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره شمار فعلی بیماران روانی و روند درمان آنان پاسخی نداد. اما او پیش از این گفته که کشورهای مانند افغانستان که دهه ها جنگ بر آنها تاثیر گذاشته معمولاً با بحران سلامت روان روبرو می شوند. همچنان گزارش های درباره ابتلای کودکان افغان به افسردگی عمیق نیز نشر شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اخیراً در گزارش گفت که از هر 4 کودک افغان بین 5 تا 17 سال یکی از اضطراب و ترس رنج می برد و از هر 7 کودک یکی افسردگی شدید را تجربه می کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.